ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 15 دی سال 1400 خورشیدی برابر با 5 ژانویه سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پور استاد.
متشکرم از شما. سلام شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید در پی بروز سیل و آب گرفتگی در بسیاری از نقاط ایران 9 تن جان خود را از دست دادند. به گفته او 5 تن در فارس، 2 تن در کرمان و 2 نفر در سیستان و بلوچستان کشته شدند. این مقام حوزه بحران در ایران میگوید به دلیل بارش شدید باران در روزهای گذشته در حدود 30 استان میزانی از آب گرفتگی و به راه افتادن سیل دیده شده است. در بسیاری از این مناطق زمین‌های کشاورزی نیز خسارت دیدند. یکی از مناطقی که بیشترین میزان آسیب در آن گزارش شده شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم 70% منازل در این منطقه غیر قابل سکونت شده و 90% وسایل خانه‌ها از بین رفته است. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی‌های صورت گرفته به محیط زیست در ایران و کشورهای همسایه، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع سیلاب‌ها نیز زندگی مردم در ایران را تحت تاثیر قرار داده است. قاسم جمارت توکائف رئیس جمهوری قزاقستان روز چهارشنبه و در پی گسترش اعتراض‌ها در این کشور آسیای مرکزی استعفای دولت را پذیرفت. از 3 روز پیش نقاط مختلف قزاقستان دستخوش تظاهرات علیه افزایش قیمت سوخت شده است. تظاهرات از مناطق غربی قزاقستان آغاز شد و به مناطق دیگر سرایت کرد. در پی گسترش تظاهرات دولت شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد قیمت سوخت را به قیمت سابق باز می‌گرداند. به فرمان رئیس جمهوری قزاقستان، دولت کنونی تا زمان روی کار آمدن دولت تازه به کار خود ادامه می‌دهد. بر اساس یک فرمان دیگر در شهر آلماتی و چند منطقه دیگر قزاقستان وضعیت اضطراری اعلام شده است. گزارش‌ها از آلماتی حاکی از آن است که پلیس سه‌شنبه شب در مقابل صدها معترضی که می‌خواستند به دفتر شهرداری این شهر حمله کنند و چندین خودرو را به آتش کشیدن از گاز اشکاور استفاده کرده. در این حال دو خبرنگار بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی روز چهارشنبه در جریان پوشش خبری اعتراض‌ها برای ساعاتی بازداشت شدند. دولت اسرائیل میگوید علیرغم اعلام ممنوعیت سفر و قرنطینه شهروندان بیشترین میزان ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور ثبت شده است. بنابر این گزارش ابتلای حدود 12,000 اسرائیلی به ویروس کرونا در روز سه‌شنبه رکوردی تازه همزمان با گسترش سویه اومیکرون بوده است. اسرائیل همکنون اولین کشوری است که واکسیناسیون را در مرحله 4 و ارائه آن به افراد بالای 60 سال پی می‌گیرد. در سایر نقاط جهان نیز رکورد تازه‌ای از ابتلا به کرونا ثبت شده، از جمله در ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و چند کشور دیگر. سویه اومیکرون ویروس کرونا قدرت بالایی در انتقال دارد، اما به ویژه در افراد واکسینه شده کمتر منجر به مرگ و بستری در بیمارستان ها می شد. این موضوع موجب شده است برخی دولت ها روزهای قرنطینه افراد مبتلا را کوتاه‌تر کنند تا اقتصاد بتواند به حرکت خود ادامه دهد.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم وحید پور استاد، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون می کنیم. نگاهی داریم به گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر پیشرفت اندک مذاکرات احیای برجام. سری می‌زنیم به مسئله واکسن کرونا در ایران که بالاخره معلوم نیست واردات آن ممنوع شده یا همچنان ادامه خواهد داشت. هزینه سنگین مسکن و خوراک در ایران رو بررسی میکنیم و نگاهی هم خواهیم داشت به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مورد توجهشان بوده. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه 14 دی ماه در خصوص مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام گفت که گفتگوهای وین پیشرفت اندکی داشته و ایالات متحده امیدوار است که در این هفته پیشرفت‌هایی در همین راستا به دست آید. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، نیز گفته است درهای دیپلماسی باز است، اما زمان برای رسیدن به یک توافق در حال سپری شدن است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
مسئله که قبلی ها مطرح میکنن راجع به اینی که این دریچه زمانی زیاد گشوده نیست و اونطوری که تذکرید جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا عنوان کرده، ظرف چند هفته پایان میرسه. صحبت از اینه که تا آخر همین ماه جاری میدادیم، ژانویه و اول فوریه، این دوره تموم میشه و زمان به پایان میرسه برای اینکه بشه مذاکرات با ایران ادامه داد. خب در ایران این تلقی وجود داره که این صرفا یک حربه رسانه‌ای برای اعمال فشاره که ایران زودتر انعطاف نشون بده و سازش بکنه راجع به برخی توافقا کوتاه بیاد. ولی خب غربی ها این نظر رو دارن که هم به لحاظ سطحی از اورانیوم خصوص 60% داره تولید میشه و هم به لحاظ پیشرفتایی که در مورد سانتریفیوژا و تکنولوژی عالی تری که در این سانتریفیوژا جدید به کار گرفته میشه میتونه غنی سازی رو سرعت ببخشه، همه اینها ایران رو در یک وضعیتی داره قرار میده که اون نقطه گریزش خیلی کوتاه میشه و الان صحبت از اینه که ایران ظرف یک ماه اگر تصمیم سیاسی بگیره میتونه بمب اتمی بسازه. تو این مسائلی که مسئله زمانی رو غربی ها مطرح میکنن و میگن از یک جای دیگه که ایران بره به یک نقطه غیر قابل برگشت برسه در توان هسته‌ایش، دیگه فایده ای نداره مذاکره راجع به برجام. اینه که به هر صورت خب ظاهرا به نظر میاد صرف نظر از اینکه حالا این فشار بوده یا مسائل دیگه، جمهوری اسلامی داره یک سری انعطافا نشون میده و ما در هفته گذشته هم سر اینی که اون دو تا متنی رو که گذاشته بودن روی میز که عملا تمام توافقات دوره آقای روحانی رو بذارن کنار و از یک نقطه صفر دوباره شروع بکنن و گذاشتن کنار، دوباره همون متن دوره آقای روحانی اومده. مثلا اینکه همه تحریم ها از بین برداشته بشن رو فعلا جمهوری اسلامی کوتاه اومده و صرفا تحریم های برجامی ظاهرا دوباره صحبتش میشه، و اینکه به خصوص رضایت دادن که موازات مطالباتشون راجع اون چیزی که ایران مطالبات داره راجع مطالبات غرب مربوط به اینکه خب این سانتریفیوژهای جدید، حجم بزرگ اورانیوم، اینها رو باش چه بکنیم، راجع اینها هم به موازات مطالبات ایران مذاکره بشه. این هاست که به نظر میاد که آمریکایی‌ها صحبت از مقدار پیشرفت میکنن در مذاکرات.
اشاره کردین به مسئله تحریم ها و اینکه گویا ایران یک مقدار کوتاه اومده. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در همین زمینه راجع به لغو تحریم ها علیه ایران گفته که این موضوع در کانون مذاکرات کنونی قرار داره، ولی میگه تا زمانی که همه مورد توافق صورت نگیره باید اینطور حساب کرد که گویی روی هیچ چیز توافق نشده. این صحبت منظورش به نظر شما چی هستش؟
من گرده باز به همون تعهدات ایران، یعنی اینی که همطور که اشاره شد این کاش تعهداتی که ایران در ظرف این دو سال داشته و پیشرفت برنامه هسته‌ایش چجوری پس گرفته بشه، یعنی آیا ایران حاضر میشه که کل این اورانیوم تولیدی مضافی رو که در این دو سال داشته فرض کنید به خارج منتقل بشه، آیا اجازه میده سانتریفیوژها یا نابود بشن یا طبق یک سری مکانیزما و توافقات جدید فرض کنید کابلهاشون از بین برن، زیر ساختاشون از بین برن و انبار بشن به طوری که ایران نتونه به سرعت ازشون استفاده بکنه، و به خصوص راجع به نظارت های مربوط با آژانس چقدر کوتاه میاد، تا چه حد حاضره به خصوص راجع به اینی که برخی مواد خود برجام رو تو مذاکرات بعدی یه مقدار تغییر بدن که دوران غروب برخی از این محدودیت ها ادامه پیدا بکنه در مورد ایران، و در این حال ایران این سیگنال رو هم بفرسته که حاضر راجع به اون مسائل مربوط به سیاست منطقه و موشکیش هم بعداً وارد مذاکره بشه، یعنی مثل دور قبلی برجام اینها رها نشه و یک تعهدات معینی از ایران گرفته بشه در این زمینه‌ها. این هاست که به نظر میاد که آمریکایی‌ها در این حال که میخوان راجع به تحریم ها کوتاه بیان معتقدن که ما هم مطالباتی داریم و تو این زمینه ها باید ایران انعطاف نشون بده.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به اظهاراتی درباره منع ورود واکسن کرونا به کشور واکنش نشان داد و اعلام کرد که در صورت نیاز بدون وقفه واردات واکسن خواهیم داشت. این در حالی است که چند روز پیش بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو با توجه به حجم بالای تولید واکسن داخلی از پایان واردات واکسن به کشور خبر داده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد رضا محبوب فر کارشناس حوزه بهداشت و سلامت ساکن ایران داشتم، نظر وی را در مورد این تناقض گویی ها جویا شدم. محمد رضا محبوب فر:
این بار اولی نیست که ما شاهد یک سیاست یک بام و دو هوا در زمینه بیماری کرونا هستیم. از زمانی که در سال 1398 ویروس کرونا وارد کشور شد، ویروس یک ماه بود که در کشور در حال گردش بود و به راحتی میتونستند اینها موج اول رو کنترل بکنن، ولی اینقدر اظهارات ضد و نقیض در خصوص حضور یا عدم حضور ویروس وجود داشت که متاسفانه کنترل و مهار بیماری از بعد به ورود ویروس به کشور ممکن نشد. یعنی ایران هیچگاه موج اول بیماری کرونا رو کنترل نکرد و بر همین اساس ما متاسفانه در حال حاضر در پیک ششم از موج اول بیماری کرونا هستیم. و در مورد واکسن، اولا تولید واکسن در داخل کشور یک سرابی بیش نیست. الان واکسن سازهای داخل کشور هم از لحاظ تکنولوژی و هم از لحاظ تأمین مواد اولیه بسیار تحت فشار هستند به دلیل تحریم ها و همچنین عدم تعاملات جهانی جمهوری اسلامی با کشورهای مطرح دنیا، حتی کشورهایی مثل چین و روسیه که جمهوری اسلامی این دو کشور رو دوست تلقی میکنه. و از یک طرف هم خب آقای دارایی که صحبت میکنن در خصوص تولید واکسن های داخلی، ما الان در خصوص وعده وعیدهایی که واکسن سازهای داخلی دادن متاسفانه خیلی عقب هستیم از برنامه و من فکر نمیکنم که این وعده مجددن تحقق پذیر باشه. یعنی وعده آقای دارایی، حتی آقای هاشمی هم سرپرست مدیریت روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و درمان، این مسئله رو متوجه شدن و با توجه به اینکه اومیکرون آخرین سویه بیماری کرونا نیست و یک وحشتی وجود در خصوص جدیدترین ویروس های کرونا در کشور، جمهوری اسلامی ایران مجبور به واردات واکسن هست و امکان پذیر نیست. الان همین الان که من با شما صحبت میکنم مردم سرگردان هستن بین مراکز واکسیناسیون برای تهیه واکسن آسترازنکای انگلیسی و از یک طرف هم همین واکسن انگلیسی خیلی کم به کشور وارد شده، اما الان تقاضا بالا. یا مثلا واکسن هایی مثل واکسن سینوفارم که ما الان برای دوز دوم و دوز سوم لاجرم باید این واکسن سینوفارم و واکسن چینی هم وارد کشور بشه و این تناقضات مخصوصا صحبت آقای دارایی بیشتر مصرف داخلی داره، بیشتر برای اینکه فرار بکنه ایشون از واکسن سازهای داخلی که یک حرفی زده باشه، این اظهارات بیشتر در این خصوص داره صورت میگیره.
حالا مسئله واردات واکسن یک طرف، این تأکیدی که دارن در مورد واکسن سازهای داخلی میکنن هم یه مسئله دیگه است و اینکه تلاش چندانی صورت نگرفته برای به دست آوردن مجوزهای بین المللی برای این واکسنهای داخلی. بار من یادم هست چند ماه پیش صحبتی شد مبنی بر اینکه مدارک رو به سازمان بهداشت جهانی دادن و در واقع دارن روند رو طی میکنن، ولی دیگه بعد از اون صداشو در نیاوردن که نتیجه چی شد و الان هم به نظر میرسه اصولا اراده ای برای اینکه مجوز بین المللی برای این واکسن های داخلی بگیرن وجود نداره. این رو شما چطور تعبیر میکنید؟
شما اگه مراجعه بکنید به سایت سازمان جهانی بهداشت در خصوص واکسن برکت به عنوان مثال، متاسفانه ردی از این واکسن شما مشاهده نمی کنید و این در صورتی هست که اعلام شد که واکسن برکت، مقاله منتشر شده در خصوصش توی نشریات معتبر خارج از کشور و اسناد و مدارک در خصوص کارآزمایی بالینی اول تا سوم واکسن برکت در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار داده شده. من فکر میکنم که حالا اگر هم این اسناد و مدارک در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار داده شده باشه، دقیقا مثل واکسن روسی که مشکلاتی در فرایند تولیدش وجود داشته و همچنین مواد اولیه، سازمان بهداشت جهانی همچنان حاضر به تایید واکسن ایرانی برکت نشده و از طرفی سایر واکسن‌های برند کشور هم همین وضعیت رو دارند. و با توجه به اینکه شما میگید اراده‌ای وجود نداره، کلاً مردم ایران نسبت به مصرف واکسن داخلی و واکسن ایرانی به دلیل حواشی که داشته از جمله عوارض این واکسن ها خیلی رغبت کمتری رو دارن و این واکسن ها هم اگه تولید بشه نهایتاً با استقبال مواجه نمیشه و این نبود اراده به نظر من ناشی از همین مسئله هست و واکسن سازهای داخلی منتظر هستن که یک تاییدیه حداقل از سازمان جهانی بهداشت دریافت بکنن و این فرایندهاشون، مواد اولیهشون اصلاح بشه و مجدداً اینها اسناد و مدارک رو ارسال بکنن برای سازمان جهانی بهداشت برای تایید این واکسن‌ها. تا زمانی که واکسن ایرانی حداقل از سازمان بهداشت جهانی مجوز دریافت نکنه، اقبال عمومی در داخل کشور روی این واکسن‌ها وجود نداره و واکسن سازهای داخلی نمی‌توانند اصلا تولید انبوه داشته باشند، چون که تقاضا یا وجود نداره یا تقاضا بسیار کم هست.
گفتگویی بود با محمد رضا محبوب فر.
شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن روز سه‌شنبه گفت خانوارهای دهک های پایین با هزینه سنگین در بخش های مسکن و خوراک روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او اشاره کرد که در حال حاضر 90% درآمد دهک های پایین به این دو بخش اختصاص دارد. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
اگر یک خانوار دهک پایین 5 میلیون تومان درآمد داشته باشد، بیش از 4 میلیون تومان آن صرف بخش مسکن و خوراک می شود. به عبارت دیگر 1 میلیون تومان به بخش های آموزش و تفریحات اختصاص پیدا می کند و امکان پسنداز هم وجود ندارد. این جملات در مصاحبه احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن با خبرگزاری ایلنا مطرح شده. مصاحبه‌ای که در مورد طرح نهضت ملی مسکن در ایران انجام شده است. در سالیان اخیر رسانه‌ها بارها به نقل از آمار رسمی گزارش‌هایی را در مورد وضعیت مسکن، اجاره بالای خانه‌ها و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران منتشر کرده‌اند. در این ارتباط میتوان به گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت مسکن اشاره کرد. این گزارش حاکی است که متوسط قیمت 1 متر مربعی مسکن در تهران در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته رشدی بالای 21% داشت و به بیش از 32 میلیون تومان رسید. همچنین اجاره بهای مسکن در تهران و استان تهران در آذر سال جاری به ترتیب بیش از 51% و بیش از 54% نسبت به آذر سال گذشته رشد داشت. این در شرایطی بود که بر اساس دستورالعمل دولت، ستاد ملی مقابله با کرونا در اواخر خرداد امسال سقف افزایش اجاره بها را برای تهران، کلان شهرها و سایر شهرها به ترتیب 25، 20 و 15% تعیین کرده بود. مقام های جمهوری اسلامی نهضت ساخت سالانه 1 میلیون خانه را آغاز کرده و وعده دادند با مشارکت سپاه پاسداران، نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و نیز مشارکت کشورهای خارجی از جمله چین، این پروژه را در 4 سال آینده عملی کنند. به رغم تبلیغ‌های گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این طرح، محمود اولاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی، با اشاره به اینکه مشکل جدی در عرضه مسکن در ایران از چندین دهه پیش تا کنون وجود داشته، به نود اقتصادی گفته است:
دولت قبل مثلا مسکن اقدام ملی مگه نداشت 400 هزار واحد میخواد بسازه، ثبت نام کنید و اینها، 40 هزار نفر ثبت نام بیشتر نکرده. الان اینجا هی دارن تمدید میکنن زمانو، هی دارن تمدید میکنن، تازه مثلا میگن 2 میلیون ثبت نام کننده هستش، تازه این 2 میلیون مثل مسکن مهر که 4.5 میلیون ثبت نام کرده بود وقتی که اومدن ارزیابی اولیه، 2 میلیونش ریزش پیدا کرد چون شرایطش نداشتن. اینجا هم همین خواهد بود. بعد تازه فردا اصلا همینا رو بهشون بگی که حالا بسم الله آورده، اول 40 میلیون رو بیار آورده، دوم 5 میلیون بیار، نداره که بیاره. خب بعد پس حذف خواهد شد مجددا. پس تولید مسئله اصلی مسکن هست، اما این تولید زمانی مفهوم پیدا میکنه که افزایش توان مردم، توان منسازی مردم وجود داشته باشه، اون هم زمانیه که رشد اقتصادی داشته باشیم.
در این ارتباط احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن گفته چیزی که در مجلس و شورای عالی مسکن بحث شده این است که نهضت ملی مسکن بتواند دهک‌های کم درآمد را پوشش دهد و در بحث تسهیلات و اقساط با پروژه مسکن ملی متفاوت باشد. در همین حال پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به مشکل کارگران و مزدبگیران در تامین مسکن می‌افزاید:
هر چقدر فشار هزینه‌های مسکن بر خانوار بیشتر باشه، از اون طرف میزانی که باید صرف هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش و تفریح برای اعضای خانواده بشه، به ناچار کاهش پیدا میکنه. بنابراین علاوه بر فقر مسکن، امروز خانواده‌های بسیاری دچار فقر بهداشتی هم شدن. در بررسی فقر بهداشت شاخصی وجود داره به نام بهره‌مندی از سیستم سلامت که بر این اساس اگر برابر یا بیش از 40% درآمد یک خانواده صرف هزینه‌های بهداشتی و درمانی بشه، هزینه‌های کمرشکن سلامت خانوار رو به سمت فقر بهداشتی سوق میده. خب در چنین شرایطی ما با جمعیتی بالغ بر 14 میلیون نفر مواجهیم که اساساً فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای هستند و از طرف دیگه بسیاری از بیمه‌های موجود هم پوشش بیمه‌ای مناسبی ندارند و هزینه درمان بعضی بیماری‌ها و جراحی‌ها و برخی اقوام دارویی رو هم متقبل نمی‌شن و بیمه شده مجبوره که هزینه های کمرشکن سلامت و درمان رو از درآمدش پرداخت کنه. و برای جبران این خلأ و حفره بزرگی که در نتیجه تامین هزینه های مسکن و سلامت ایجاد میشه، ناگزیره که از سبد خوراک خانواده به اصطلاح بزنه و از طرف دیگه تامین نیازهای لازمی مثل تفریح و سرگرمی و مسافرت و اینا نادیده گرفته میشن. ادامه این شرایط امروز خانواده‌های بسیاری رو مجبور کرده که به ناچار به سمت استفاده از سکونتگاه‌های به اصطلاح غیر رسمی و به سمت حاشیه نشینی رو بیرن، حاشیه‌هایی که غالباً فاقد هر گونه زیرساخت لازم و کافی مثل آب و برق و سیستم فاضلاب و سرویس بهداشتی هستند و خود این مسئله هم فقر بهداشتی خانوارها رو تشدید میکنه و عملاً هزینه‌های درمان و سلامت بیشتری رو به اونها تحمیل میکنه و در نتیجه باعث فقر بیشتر خانوارها میشه.
در کنار هزینه بالای مسکن، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به آبان امسال به بیش از 60% رسیده است. در این ارتباط برخی گزارش‌ها حاکی است که هزینه زندگی ماهانه یک خانوار به 11,500,000 تومان رسیده است. اما حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار همراه با مزایا حدود 4,500,000 تومان است.
گزارشی بوده از روزبه بلهری.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز،
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
خب به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در تماسی تلفنی همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که خیلی از شنوندگان شنیدند در بخش‌های قبلی خبر و همینطور همین بخش خبری، مسئله سیلاب در استان‌های جنوبی ایران، جنوب شرقی ایران به خصوص شهرهای سیستان و بلوچستان موضوع بسیار مهمی هست، چون وضعیت بحرانی و وخیم گزارش شده در بسیاری از شهرهای این منطقه، هرچند که در شبکه‌های اجتماعی به دلیل دسترسی نداشتن اغلب روستانشینان به شبکه‌های اجتماعی خبرهای دست اول کمتر دیده میشه، اما خبرنگاران محلی که اعزام شدن در حساب‌های کاربری خودشون اشاره می‌کنن به اینکه چندین شهر و روستا و در واقع مناطقی که محروم‌تر هستن به دلیل این سیلاب که حاصل بارندگی‌های بی‌وقفه چند روز گذشته بوده، راه‌های ارتباطیشون قطع شده، دچار مشکلات شدیدی هستن و تقریبا میشه گفت خیلی از خانه‌ها کامل زیر آب رفته و خیابان‌ها و معابر هم دچار مشکل شده. حدود 2000 خانه فقط در واقع منطقه کنارک از بین رفته و دچار آب گرفتگی شده، و همینطور 14 استان دیگه هم به جز سیستان و بلوچستان اینطور که در خبرها اومده درگیر هستند با سیلاب، که شهروندان و خبرنگارها اطلاعاتی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، از جمله اینکه طبق معمول سال‌های گذشته هیچ تدابیری اندیشیده نشده بوده برای این موضوع که ممکنه در واقع کار به جای باریک کشیده بشه و منطقه دچار بحران بشه، بحرانی که به دلیل بارندگی‌های فصلی اتفاق می‌افته حتی در مناطق خشک ایران و آسیب میزنه به بسیاری از مردم اون منطقه. اما موضوع دیگری که در شبکه‌های اجتماعی در چند روز اخیر با توجه به نزدیک شدن به سالروز سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران خیلی بهش پرداخته شده، هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد است، که اشاره داره به یادبود و یادمان قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی، که بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از جمله کاربرانی که خودشون به نوعی دادخواه جمهوری اسلامی هستند در 40 سال گذشته با در واقع مشکلات متعددی به دلیل حاکم رفتارهای حاکمیت فعلی ایران مواجه شدن، از جمله زندانیان سیاسی، کسانی که خانواده‌هاشون رو از دست دادن در جریان در واقع اعدام‌های سال 67، همینطور بسیاری از کنشگران مدنی که متحمل آسیب شدن یا تحت پیگرد قرار گرفتن هم همراه شدن با خانواده‌های دادخواه پرواز اوکراینی، و با هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد اشاره کردن به همین موضوع. این هشتگ در تمام پلتفرم‌ها، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام مطرح هست، کاربرها با تصاویر خودشون در واقع دادخواهی کردن و همراهی کردن با خانواده قربانیان.
بله، ممنونم از بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. امیدوارم تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجه شما شنوندگان قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.